با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و عرض پوزش از وقتی که از شما گرفتیم، 7 دقیقه در خدمت شما اضافه تر هستیم.
خواهش میکنم، صبح شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، اطلاعی ها زیاده و چاره ای هم مثل این که نیست جز خوندنشون. بله، اجازه بدید من ادامه بدم سرگذشت دکتر اقبال رو به قلم دکتر بهزادی با اجازتون.
لطف میفرمایید. خواهش
میکنم. شنبه 5 شهریور ماه 1339 کنفرانس مطبوعاتی در حضور شاه. از سال 1337 ماهی یک بار مدیران و سردبیران روزنامه‌ها و مجله‌های ایرانی به دربار فراخوانده می‌شدند تا در جلسه مصاحبه مطبوعاتی که با حضور شاه تشکیل می‌شد شرکت کنند. این دعوت در آغاز به طور مرتب ماهی یک بار و اغلب روز 5 هر ماه تشکیل می‌شد. آن سالها شاه با روزنامه نویسان ایرانی به طور اختصاصی مصاحبه نمی کرد. مصاحبه 2 نفره رو در رو مخصوص روزنامه نویسان معروف خارجی بود. برای نخستین بار یوسف مازندی مدیر مجله انگلیسی زبان ایران تریبون این بدعت را شکست و در سال 1347 به عنوان اولین روزنامه نگار ایرانی با شاه یک مصاحبه اختصاصی ترتیب داد و آن را به زبان انگلیسی در شماره اول مجله خود منتشر کرد. سنت در این مصاحبه های عمومی این بود که نخست عباس مسعودی مدیر مؤسسه اطلاعات به عنوان پیشکسوت مطبوعات آن زمان از سوی روزنامه نگاران به شاه خیر مقدم می گفت. آنگاه شاه ضمن پاسخ به مسعودی مسائل مورد نظر خود را به عنوان مقدمه بیان می کرد. سپس نوبت به سوالات روزنامه نویسان می رسید که با خوانده شدن نامشان به وسیله مسعودی پشت بلندگو می آمدند تا پرسش های مورد نظر خود را یا مطالبی را که به آنها دیکته شده بود مطرح کنند. در آن صبح شنبه 5 شهریور ماه 1339 من مانند ماهای گذشته در جلسه مصاحبه مطبوعاتی شاه شرکت کردم و مانند تمام جلسه های گذشته قصد نداشتم سوالی بکنم. سوالات همیشه در چارچوب معینی بود و جوابها هم تکراری بود. من این را می دانستم. اما در آن روز، روز شنبه 5 شهریور 1339 که بعداً به یک روز تاریخی مبدل شد، از آغاز پیشبینی می کردم که جلسه مصاحبه مطبوعاتی حال و هوای دیگری خواهد داشت. آن روز روزنامه‌نگاران زودتر از همیشه وارد تالار مخصوص شدند و برای انتخاب محل مناسب جهت خود عجله بیشتری نشان می‌دادند. همه میل داشتند در ردیف اول و در مقابل دیدگان شاه بنشینند. در جلسات قبل جوانترها رعایت شیخوخیت مسنترها را می‌کردند و ردیف جلو را به آنها اختصاص می‌دادند. اما آن روز همین که شیوخ مطبوعات آرام آرام به سوی صندلی‌های همیشگی خود به راه افتادند، ردیف جلو را اشغال شده دیدند. ناچار شدند در ردیف‌های عقب بنشینند. شاه وارد شد. همه برخاستند. شاه در جایگاه مخصوص خود نشست. همه نشستند. شاه نگاهی به این سو و آن سو افکند. بفهمی نفهمی لب‌هایش را کمی گشود و به روزنامه نویسان لبخند زد، ولی بلا فاصله دهانش را جمع کرد. لبخند محو شد. پس او هم خبر داشت که آن روز جلسه مصاحبه حال و هوای دیگری خواهد داشت. عباس مسعودی طبق معمول مقادیری درباره کلیات صحبت کرد که شاه بیت آن پیشرفت‌های عظیم مملکت در ظل توجهات شاهانه بود. شاه برای نخستین بار در پاسخ او حرف نزد، فقط لبخند زد، ولی خیلی زود لبخندش محو شد و قیافه مخصوصی به خود گرفت، یعنی که سوالات را بخوانند. عباس مسعودی اول اسم عمیدی نوری مدیر روزنامه داد را خواند و او به سوی میکروفون رفت. ابوالحسن عمیدی نوری وکیل دادگستری و مردی بیباک و قوی بود. این از ثروت بیش از حدش بود یا از 20 سال تجربه روزنامه نویسی در دوران پرآشوب بعد از شهریور 1320 یا اطلاعات وسیع قضاییش بود و سابقه بازی‌های سیاسی نمی‌دانم، اما هرچه بود خیلی محکم حرف زد. او از انتخابات به شدت انتقاد کرد، اما انتقاد او با انتقادی که حضار انتظار داشتند از سوی منفردین یا از اعضای حزب مردم بشود فرق داشت. در نتیجه عکس العمل شاه هم متفاوت بود. عمیدی نوری عضو حزب ملیون دکتر اقبال بود. در آغاز تشکیل حزب ملیون عملاً ریاست گروه 75 نفری روزنامه نویسان عضو حزب دولتی را بر عهده داشت و بارها در تعریف از آرمان‌های حزبی داد سخن داده بود. ولی حالا همین عضو حزب به شدت از وضع انتخاباتی که برنده آن حزب خودش بود ولی خودش نبود انتقاد می‌کرد. وقتی حرف عمیدی نوری تمام شد، شاه خیلی کوتاه و مختصر و با صدای آرامی که به زحمت شنیده می‌شد چیزی به این مفهوم گفت: آنطور که من استنباط می‌کنم، شما به این سبب انتخابات را مخدوش می‌دانید که خودتان وکیل نشده‌اید، در صورتی که اگر شما وکیل شده بودید مطمئناً این انتخابات را بهترین و سالم‌ترین انتخابات در ایران می‌دانستید. حمیدی نوری جوابش را گرفته بود. هم شاه او را خوب می‌شناخت، هم او شاه را. آنها در کشور مدت 20 سال در کنار هم سلطنت و روزنامه نویسی کرده بودند، گاهی رو در روی هم و زمانی در کنار هم. بعد از شهریور 20 عمیدی نوری چپ به شدت به رضا شاه که املاک مردم را گرفته بود و حتی به خود این شاه حمله کرده بود، ولی در دولت دکتر مصدق در کنار شاه به شدت با جبهه ملی مبارزه کرده بود. او در دولت سپهبد زاهدی معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت شده بود. بعد از جواب شاه، عمیدی نوری سر جایش نشست. نفر دیگر روزنامه نویسی از حزب مردم بود که با وجود نامزد شدن از سوی حزب مردم، نامزدهای حزب دولتی نگذاشته بودند انتخاب بشود. پس طبیعی بود که از انتخابات انتقاد کند. جواب شاه به او به تندی جوابی که به عمیدی نوری داده بود نبود. من و من کنان گفت: گزارشاتی هم به ما درباره نابسامانی‌های انتخابات رسیده که دستور دادم رسیدگی شود. شاید از اول میبایست بررسی میکردیم که اصلاً با این قانون انتخابات انجام انتخابات صحیح و درست ممکن است یا نه. بیچاره قانون انتخابات! یک بار دیگر همه گناه‌ها به گردن او، یعنی آن، انداخته شد. در این صورت مجریان قانون همه بی‌گناه بودند. لطف‌الله ترقی که نه کاندید بود و نه در آن سالها حتی یک روزنامه نویس تمام وقت، خواست با استفاده از شیخوخیت خود و احترامی که روزنامه نویسان برایش قائل بودند میانه را بگیرد و احیاناً چون از نظر اقتصادی با دولت زیاد کار داشت تصمیم گرفت از دولت دفاع کند و این حرف منطقی یا غیر منطقی را به کرسی بنشاند که انتخابات بیستم بدتر از انتخابات دوره‌های 18 و 19 نبود که اینقدر جنجال به پا کردند. ولی ناگهان یک بار دیگر در طول زندگی خود با طوفان روبرو شدم. این طوفان در تالار بزرگ کاخ سلطنتی برپا شد. از گوش و کنار تالار صداهای انتقادآمیز اول به صورت تک کلمه و با صدای آرام شروع شد، اما بعد به شکل جمله‌های اعتراض‌آمیز و با صدای بلند ادامه یافت. ولی ناگهان کار به نعره و فریاد کشید. طی چند لحظه تالار ساکت و آرام کاخ که صدای گنجشک‌های باغ هم در آن شنیده می‌شد تبدیل به چند نقطه شد. نمیدانم چه بنویسم. شاید تبدیل به یک کلاس درس بی معلم، یا شاید به یک زمین فوتبال بزرگ با تماشاچیان معترض. وقتی داور علیه تیم محبوب آنها بی جهت پنالتی بگیرد، یا اصلا هیچ کدام. همانطور که در اول نوشتم، طوفانی سهمگین برخاست، اما حقیقت غیر از همه اینها بود. پس اجازه بدهید حقیقت را بنویسم. آن روز در آن تالار ده ها روزنامه نویس وکیل نشده و معترض از جای خود برخاسته به عنوان اعتراض به این شکست که برایشان جنبه حیاتی داشت نعره می کشیدند. من گاهی به شاه نگاه می کردم که مانند یک معلم کم جربزه به شاگردان معترض نگاه می کرد، و زمانی به همکاران روزنامه نگارم، آن هم از همان طرفداران دائمی دولت ها که همگی بلند شده در حالی که به حالت اعتراض دستکان می دادند نعره می کشیدند. باور کنید درست می گویم، نعره می کشیدند. انتخابات قلابی است، این انتخابات باید باطل شود، به ملت ایران خیانت شده، دولت در انتخابات دخالت کرده. در آن روز تا آنجا که به طور دقیق به یاد دارم، و مطمئنن عکس های عکاسان که در آرشیو ها ضبط است آن را ثابت می کند، نه من اعتراض کردم نه دکتر مصطفوی مدیر مجله روشنفکر اعتراض می کرد، نه جهان بانویی مدیر مجله فردوسی اعتراض می کرد، نه ابوالفضل مرعشی مدیر اتحاد ملی اعتراض می کرد، نه احمد هاشمی مدیر اتحاد، نه ابوالفضل مرعشی مدیر اتحاد ملل اعتراض می کرد، نه احمد هاشمی مدیر اتحاد ملی اعتراض می کرد، نه طباطبایی مدیر دنیا اعتراض کرد. عجیب آن که حتی علی اصغر امیرانی به قول خودش بدقلق که مخالف همه کار و همه چیز بود، نیز آن روز جزو معترضین نعره‌کش نبود. نه اون که ما موافق انتخابات بودیم، نه، بلکه چون هیچ کدام داوطلب نمایندگی نبودیم در اعتراض آنچنانی شرکت نمی کردیم. ما به تجربه می دانستیم در آن شرایط دیگ انتخابات چغندرهای خودش را دارد. انتخابات تابستانی به هم می‌خورد، انتخابات زمستانی کمابی شبیه آن انجام می‌شد که شد، آن مجلس منحل می‌شد، دوره 21 در زمان نخست وزیری علم عین همان می‌شد که شد، همینطور بگیرید و بروید بالا، یا اگر دلتان نخواست بالا بروید بفرمایید بروید پایین. سرانجام فریادها، نه ببخشید، نعره ها پس از چندین دقیقه، شاید حدود 10 دقیقه فروکش کرد. همگی با دهن کف کرده سر جای خود نشستند، شاید خسته شده بودند، یا شاید مأموریت خود را انجام داده بودند، نمیدانم کدام یک درست بود. ولی باور کنید، حقیقت میگویم، آنچه باعث تعجب من شد آن بود که همه اعتراض ها، راستگوتر باشیم، 90% اعتراضها به وسیله روزنامه نویس هایی صورت می گرفت که ما به آنها لقب دولتی داده بودیم و همیشه طرفدار همه دولت ها بودند، نه کسانی که ما هنوز آنها را ملی و مخالف دولت و دستگاه می دانستیم. سرانجام نوبت به شاه رسید. او بعد از آن که طبق عادت چند بار با تلنگر گرد و خاکی را که روی یقه کتش نبود تکاند و بعد با دقت به جای تلنگرها نگاه کرد، با همان صدای آرام همیشگیش گفت: درباره مخدوش بودن انتخابات گزارش هایی از نارضایی های مردم به ما رسیده، ولی باید دید راه چاره کدام است، قانون چه چیزی را اجازه می دهد. و به این ترتیب شاه صریحاً عدم رضایت خود را از جریان انتخابات اعلام کرد. این به معنای تأیید شایعه ابطال انتخابات بود. روزنامه نویسا شروع به دست زدن کردند، احتمالاً برای آنکه شاه پشیمان نشود و از تصمیمش بر نگردد. چون کف زدنها و هورا کشیدنها طولانی شد، شاه حضار را دعوت به سکوت کرد و چنین به سخن ادامه داد: برای ابطال انتخابات راه قانونی وجود ندارد، ولی اگر خواست مردم و صلاح مملکت در این کار باشد، ما از حدود قانون هم پا را فراتر خواهیم گذاشت. با این سخنان تکلیف دولت روشن بود، ولی مثل آنکه دکتر اقبال هنوز نمیتوانست قبول کند کار او تمام شده است و زمان او به پایان رسیده است. احتمالاً مقامات امنیتی او را در جریان حقایق اوضاع و تصمیم شاه قرار نداده بودند، تعمدن یا ناخواستنی نمیدانم. انعکاس گسترده جریان جلسه مصاحبه مطبوعاتی در روزنامه ها بیشتر درباره سوء جریان انتخابات و نظر شاه در مورد مخدوش بودن آن و احتمال ابطال رأی گیری ها دور می زد. هیچ روزنامه ای درباره عزل یا کنارگیری دکتر اقبال صحبت نکرده بود. حتی بزرگترین رقیب حزبی دولت یعنی حزب مردم و روزنامه نگاران این حزب. به این علت دکتر اقبال روز یک شنبه و دوشنبه هم صبح زود، به نوشته بعضی از روزنامه ها حتی یک ساعت زودتر از روزهای قبل، یعنی ساعت 5 صبح در دفتر کار خود در نخست وزیری حاضر شد و به رتق و فتق امور پرداخت. او حتی متوجه نبود اگر قرار است نخست وزیر بماند چگونه است که سازمان امنیت مطبوعات را در مورد حمله و انتقاد از انتخاباتی که او کرده اینچنین آزاد گذاشته است. شاید این هم از زرنگی مطبوعات دولتی بود. آنها در کنار حمله به فساد انتخابات، شاه را یک بار دیگر به عنوان منجی کشور که در لحظات حساس قدم به میدان گذاشته و کشور را از مهلکه نجات داده است معرفی کردند. از او تجلیل بسیار کردند، اما در حقیقت کشتیبان حکومت را و نه کشتنیان منوچهری دامغانی را سیاستی دیگر آمده بود. اما طفلک دکتر منوچهر اقبال تازه 48 ساعت بعد به این موضوع پی برد، یا به او حالی کردند که نوبتش به سر رسیده است. ناچار روز دوشنبه هفتم شهریور ماه 1339 استعفای خود را به این مضمون به حضور شاه تقدیم کرد. متن استعفای دکتر منوچهر اقبال: پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه معظم و مفخم، بنا به اراده و اوامر همایونی 3 سال و 4 ماه با سمت رئیس دولت به خدمتگزاری اشتغال داشتم و در آن مدت آنطوری که لازمه صداقت و امانت و وطنخواهی و شاه دوستی بود در انجام وظایف کوشیدم و مسئولیت کشور را بر عهده گرفتم و بر اثر هدایت و ارشاد مدبران و خردمندان شاهنشاه در انجام وظایف کوشیدم و مسئولیت امور کشور را بر عهده گرفتم و بر اثر هدایت و ارشاد مدبران و خردمندان شاهنشاه و انجام خدمات توفیق یافتم. دولت انتخابات 20 دوره قانونگذاری را طبق قانون فعلی انتخابات در سراسر کشور جریان داد، ولی به طوری که در مصاحبه مطبوعاتی روز شنبه 5 شهریور 1339 فرمودید، شاید اصولاً حق بود قبلاً مطالعه بیشتری می شد که آیا قانون فعلی انتخابات ما امکان آن آزادی انتخاباتی که من میل داشتم نظیر کشورهایی مانند انگلستان، آمریکا و فرانسه صورت گیرد در ایران ما فراهم هست یا نه. این انتخابات از آنچه در سال 1330 انجام گرفت و هیچ انتخاباتی در هیچ دوره مشروطیت از لحاظ خرابی به پایه آن نمیتواند برسد بهتر بود. محاذا چنین استنباط نمودم که خاطر خطیر ملوکانه خوشنود نیست و چون خاطر مبارک برای جان نثار در نخستین درجه اهمیت است، لذا استعفای دولت را به پیشگاه مبارک تقدیم می دارد و استدعای قبول دارد، موقع را مقتنم شمرده و از مراهم و الطاف ملوکانه در مدت خدمت سپاسگزاری می نماید. بدیهی است کماکان خدمتگزار صدیق برای شاهنشاه معظم و مملکت خواهم بود. جان نثار دکتر اقبال نخست وزیر. دکتر اقبال استعفانامه خود را صبح روز دوشنبه هفتم شهریور 1339 دو روز بعد از جلسه مصاحبه مطبوعاتی به دربار فرستاد. اما هنوز امیدوار بود شاه استعفای او را نپذیرد. ساعت 10 شب همان روز استعفا پذیرفته شد. شاه مهندس شریف امامی را که در کابینه های دکتر اقبال وزیر بود به دربار احضار کرد. پس از مذاکره کوتاه دستور داد فرمان نخست وزیری به نام او صادر شود. دکتر اقبال رنجیده شد اما ناامید نشد. او هنوز رهبر حزب ملیون بود. علم از دبیر کلی حزب مردم استعفا داده بود. دکتر امینی سکوت کرده بود. پروفسور عدل جانشین علم و دبیر کل حزب مردم جراح چیره دستی بود، ولی از نظر موقعیت سیاسی مرد میدان دکتر اقبال نبود. جعفر بهبهانی، ارسلان خلعت از منفردین، بعد از این تحولات و استعفای دستوری نماینده ها خاموشی گزیدند و در انتظار حوادث ماندند. پس دکتر اقبال حق داشت ناامید نشود. برای او مبارزه هنوز تمام نشده بود. به پیشنهاد او یا تمایل خود نماینده ها وکلای حزب ملیون هنوز استعفا نداده بودند. دکتر اقبال فکر میکرد شاید بتواند شاه را راضی کند با ابطال چند حوزه رأی‌گیری در تهران شهرستانها. مجلس بیستم با نماینده هایی که اکثریت آن عضو حزب ملیون بودند افتتاح شود. امید او هنوز به لطف شاه به غلام بود. اما برنامه کلی به جز این بود. مطبوعات آنقدر از پیشنهاد شاه در مورد استعفای داوطلبانه نماینده ها و قبول استعفای دکتر اقبال استقبال کردند که برای شاه راه برگشت وجود نداشت، به ویژه وقتی همه به صورت بخشنامه نوشتند اعلی حضرت با این اقدام متحورانه خود یک بار دیگر کشور را از مهلکه نجات دادند. اعلی حضرت با این عمل تحورآمیز به بالاترین حد محبوبیت خود رسیدند. با این وضع هر کس دیگری هم به جای شاه بود از تصمیم خود بر نمی گشت. دکتر اقبال پس از نخست وزیری. با وجود قبول استعفای دکتر اقبال از نخست وزیری و صدور فرمان نخست وزیری مهندس جعفر شریف امامی در روز هشتم شهریور ماه 1339، دکتر اقبال هنوز قصد نداشت دست از مبارزه بردارد. دکتر اقبال دیگر نخست وزیر نبود، اما رهبر حزب ملیون که بود، حزبی که در انتخابات شهرستانها به روایات مختلف بین 100 تا 104 کرسی به دست آورده بود. حتی بعد از پیام شاه در روز چهارشنبه 10 شهریور ماه 1339 که مصلحت اندیشی کرده بود برای حفظ شؤون و حیثیت مجلس نمایندگان با استعفای دست جمعی مجال بدهند انتخابات جدید با بی‌طرفی و بی‌نظری در سراسر کشور انجام بگیرد، و به دنبال این پیشنهاد وکلا استعفا داده بودند. باز دکتر اقبال امیدوار بود با حفظ تشکیلات حزب ملیون در انتخابات آینده اکثریت را به دست آورد. باشگاه حزب ملیون در تهران هنوز باز بود. شعبه های حزب در بیشتر شهرستانها کار میکرد. هنوز کسانی که امید داشتند در انتخابات آینده با کمک دکتر اقبال و حزب او وکیل شوند، وقتی او را با آن قد و بالا و تکبر و تفرعن می دیدند احتمال می دادند او بهتر از آنها از مسائل سیاسی آگاه است که از حزب استعفا نمی دهد. شاه در جریان جنجال انتخابات در کنفرانس مطبوعاتی و بعد از آن علیه شخص اقبال سخنی نگفته بود. مطبوعاتی هم که علیه انتخابات پرده دری می کردند علیه او چیزی نمی نوشتند. گناهکار اصلی همچنان قانون انتخابات بود. در حد فاصل تشکیل دولت شریف امامی، انجام انتخابات زمستانی دوره بیستم تا حادثه دانشگاه و وقایع بعدی به نوشته مطبوعات آن زمان، فعالیت دکتر اقبال در این حد بود. او که در ایام نخست وزیری روزانه 14 تا 16 ساعت کار می‌کرد، پس از استعفا صبح‌ها در منزل استراحت می‌کرد. گاهی هم به بیمارستان پهلوی می رفت و به بخش عفونی سر می زد. بعد از ظهرها 3 تا 4 ساعت به باشگاه حزب در خانه شماره 9 خیابان کاخ سر می زد، با دوستان، آشنایان و چاپلوسان ملاقات می کرد، با خودمانی ترها درباره جریانات روز شوخی و مسخرگی می کرد و گاهی دستورهایی هم درباره کارهای حزب می داد. گویی در آن سوی دنیا، در ینگی دنیا، رستمی از مادر زاییده نشده است. او بارها گفته و تکرار کرده بود که به هیچ وجه قصد کنارگیری از رهبری حزب ملیون را ندارد. حتی برای آنکه میزان محبوبیت خود را نشان بدهد، و اطرافیان خود گفته بود قصد دارد خود را از سه حوزه رأی‌گیری، تهران، مشهد، زادگاه خود و تبریز که زمانی در آنجا استاندار و رئیس دانشگاه بود نامزد کند. کاری که قبل از او دو تن از مرادهای سیاسی او، رضاخان سردار سپه و احمد قوام، قوام السلطنه، در دوره های پنجم و پانزدهم کرده بودند و از چند جا انتخاب شدند. شایع شده بود که دکتر اقبال به اطرافیان خود گفته قصد دارد کتابی درباره 3 سال و 4 ماه نخست وزیری خود بنویسد. خدماتی را که انجام داده و کارهایی که در این مدت در مملکت شده با آمار و ارقام شرح بدهد. ضمناً در این کتاب کارهای خلاف قانون مخالفان را منتشر کند و با چاپ نامه‌های تملق‌آمیز بسیاری از رجال و انتشار تقاضاهای خلاف قانون دیگران خیلی ها را رسوا کند. ای کاش چنین می کرد. دکتر اقبال درباره مهندس شریف امامی که بعد از اون نخست وزیر شده بود بدگویی نمی کرد، جز آن که می گفت او در کابینه من وزیر صنایع و معادن بود، من او را حضور شاه بردم و به عنوان وزیر معرفی کردم، او همیشه در مقابل من با احترام می ایستاد و از این حرف. ولی شدیدترین حملات او متوجه دکتر علی امینی بود. او را اشرافزاده جاه طلب و موذی معرفی می کرد که قصد دارد با کمک خارجی ها به نخست وزیری برسد. روز 19 دی ماه 1339 فرمان انتخابات جدید دوره 20 صادر شد. برای آن که با انتخابات قبلی اشتباه نشود، به طور خودجوش نام انتخابات زمستانی به آن داده شد. شریف امامی که برخلاف اکثر وزیران دکتر اقبال عضو حزب ملیون دکتر اقبال نشده بود، قصد داشت به عنوان یک نخست وزیر بی‌طرف در انتخابات دخالت نکند و گروه‌های مختلف را از جمله حزب ملیون و حزب مردم و منفردین، یعنی دکتر امینی، جعفر بهبهانی، ارسلان خلعتبری و بعدها محمد درخشش و منفردین دیگر مانند اسدالله رشیدیان و فتح‌الله فرود از یک سو و دکتر مظفر بقایی و حسین مکی را که با هم جبهه مشترکی تشکیل داده بودند از سوی دیگر و در صورت امکان جبهه ملی را هم در مبارزه های انتخاباتی به حال خود بگذارند. ولی دستگاه جز این میاندیشید. سپهبد مهدی قلی علوی مقدم، وزیر کشور جدید و مجری اصلی انتخابات زمستانی، دستورش را از جای دیگری می گرفت. در نظر مقامات خطر اصلی جبهه ملی بود. تازه سازمان امنیت هم درباره نامزدان نظر خاص خودش را داشت. با وجود این، در انتخابات زمستانی برخلاف انتخابات تابستانی چند تن از افراد موجه موفق شدند به مجلس راه پیدا کنند. الله یار صالح، ارسلان خلعتبری، عبدالرحمن فرامرزی، جعفر بهبهانی، مهندس مقدم مراغعی، دکتر موسی امید و چند تن دیگر از این جمله بودند. پیشبینی می شد این عده پس از افتتاح مجلس بتوانند نقشی مانند اقلیت‌های فعال دوره‌های 14 و 15 در سیاست کشور ایفا کنند. از جمله کسانی که در انتخابات زمستانی به مجلس راه یافتند باید از دکتر اقبال یاد کرد. او اول از کاشمر و بعد از زادگاه خود مشهد انتخاب شد. جز او عده دیگر از اعضای حزب ملیون از جمله 6 نفر از تهران به مجلس رفتند. البته تعداد آنها به اندازه‌ای نبود که بتوانند اکثریت را در مجلس به دست آورند، ولی می توانستند یک فراکسیون قوی تشکیل بدهند. البته انتخاب این عده بیشتر به خاطر نفوذ شخصی آنها و دخالت دستگاه بود تا عضویت در حزب ملیون. روز دوم اسفند 1339 دوره بیستم قانونگذاری افتتاح شد و شاه در نطق خود طبق سنت رایج درباره آینده کشور اظهار امیدواری کرد. جان اف کندی دموکرات که در 8 نوامبر 1960 17 آبان 1139 به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شده بود، از روز 20 ژانویه 1961 30 دی ماه 1339 قدرت را به دست گرفت. او در نخستین نطق خود درباره آزادی ملت‌ها و مخالفت با حکومت‌های خودکامه و استبدادی سخن گفته بود. بعد از آن هم در کلیه نطق‌های خود از این برنامه دفاع می‌کرد. هنوز 4 روز از افتتاح دوره بیستم نگذشته بود که یک حادثه غیرمنتظره در دانشگاه تهران چهره سیاسی کشور را دگرگون ساخت. قهرمان یا ضد قهرمان این حادثه دکتر منوچهر اقبال بود. مجله سپید و سیاه در شماره مسلسل 391 مورخ 12 اسفند ماه 1339 ضمن چاپ عکس اتومبیل کرایسلر بزرگ سیاه رنگ و آخرین سیستم دکتر منوچهر اقبال که در آتش شعله ور بود، شرح ماجرا را از زبان قهرمان حادثه چنین نوشت. خب وقت تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید شرح ماجرا رو بذاریم برای فردا دیگه.
خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر. روز شما و شنوندگان عزیز به خوشی و ادامه برنامه هاتون هم با موفقیت.
سپاسگزارم. لطف کردید.